أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قبل از ادامه صحبت در کیفیت تغذیه در حدیث عنوان که خدمت رفقا عرض شد، چون موارد زیادی هم از داخل و هم از خارج راجع به بعضی از شبهات و سوالاتی که درباره حجیت فعل ولی خدا بحث می کردیم شده، بنا را بر این گذاشتیم که مجموعه این سوالات جمع‌آوری بشه، رفقا دوستان راجع به مطالبی که خدمتشون عرض شد، حالا بر حسب مراتب خودشون اگر سوالی و ابهامی هست اینها رو یادداشت کنن، لطف کنند، و بعد در یک مجلسی که خارج از این مجلس عنوان هست به اونها شفاهی پاسخ بدیم. البته این رو هم در نظر داشته باشیم که این مسئله رفقا و دوستان دارند تهیه و تنظیم می کنند و به صورت یک کتاب به طور مستقل با اضافاتی انشاءالله به طبع و نشر خواهد رسید. منتها خب از نقطه نظر این که از نظر صوتی هم مسائل مطرح بشه، از این جهت مناسب است که در یک مجلس، دو مجلس خارج از مجالس عنوان و بیشتر هم مجالسی که اخلاء و فضلاء روحانی در اون مجلس تشریف دارن، در اونجا نسبت به این مطالب ما بپردازیم. صحبت ما در کیفیت تغذیه بود و اینکه انسان غذا را به عنوان مقدمه و وسیله رسیدن به مقصود باید مد نظر قرار بده و به خود غذا و کیفیت مأکولات به عنوان استقلال نباید نگاه کنه. عرض شد در جلسه قبل که اگر این طور باشه با حیوانات تفاوتی نیست، کالبهیمت المربوطه همها علفها. امیر المؤمنین علیه السلام تشبیهی که می فرمایند افرادی که اینها هدف ندارند، مقصد ندارند و منظور و مقصودشون در این دنیا رسیدن به مطامع دنیا و تکالب بر حطام دنیاست، تشبیه به حیوانی که به طویله بستن و کناری و علف ریختن جلوش، این غیر از خوردن و نگاه کردن به اونچه که داره او را میبلعد، هیچ فکر دیگری ندارد، تصور دیگری از عالم ندارد. عالم رو سیل ببره، این علف جلوی ما از بین نره. این هم میست که این حیوان داره در نظام خلقت انسان این مسئله لحاظ نشده است. مأکولات به عنوان مقدمه برای ارتقاء روح و برای گذران این دنیا و رسیدن به اون مقصد و مقصود باید مورد توجه قرار بگیرد و این هم مسائلی است که بایستی که انسان نسبت به اون مسائل باید دقت کافی رو باید داشته باشه و اشتباه برداشت نکنه. همیشه بزرگان سیر و سلوک نسبت به کیفیت اکل و تغذیه مطالبی داشتند و دستوراتی میدادند و خب البته بی مناسبت هم نیست این مطالب با استقبال ماه مبارک رمضان که چند روز دیگر هست، نسبت به روزه و کیفیت چیز جملاتی خدمت دوستان عرض کنیم و انشاءالله تتمه مطالب برای بعد از ماه مبارک به خواست خدا. همین قضیه و همین مطلب است که خداوند متعال در 12 ماه از ماه‌های سال 1 ماه را بل اجبار و قهرن ماه گرسنگی و احساس جوع و صرف نظر کردن از مأکولات قرار داده است و این یک نکته است خیلی مهم که چرا بزرگان و ارباب سیر و سلوک دستور 2 روز روزه را در هفته در تمام مدت سال می دادند یا اون دستور 3 روز در ماه را در تمام مدت سال می دادند. البته خب این 2 روز در هفته خب یه قدری خاص‌تر از اون مطلبه. یا روزه ماه رجب و شعبان را به زمیمه رمضان مد نظرشون قرار میدادند. چنانچه درباره رسول خدا داریم که حضرت ماه رجب و شعبان را به رمضان متصل میکردند. این چه قضیه ای هست؟ یعنی واقعا ما وقتی که یک رسول خدایی میشنویم، یک ائمه میشنویم، یک امام زمانی میشنویم، گاهی با خودمون فکر میکنیم خب اینا هم نیاز به این مطالب مگه دارن؟ مگه پیغمبر نیاز به روزه داره؟ مگه خب روزه رو انسان برای چی میگیره؟ برای اینکه تجرد پیدا کنه؟ یعنی اونا تجرد پیدا نکردن؟ امام برای چی روزه میگیرد؟ برای اینکه تزکیه و اون جنبه تقرب بیشتر برای او حاصل بشود، او که دیگه به اصل و به حقیقت تقرب که عین وحدت و وحدت در عین است اون واصل شده. این انجام این دستورات چیست؟ انجام این چندی پیش بود با یک از رفقاست بود، چند در یه جلسه بود، چند نفر بودیم صحبت راجع به این که رسول خدا تا وقتی که حیات داشتند نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها همیشه ایشون کارهای مستحب انجام میدادند، صدقات انجام میدادند و ثوابشو برای حضرت خدیجه، گوسفند میکشتن ثوابش، که بعضیا اعتراض میکردن از همین زنهای پیغمبر که هنوز که هنوزه در فکر اون، اسمی آوردن پیر زن، در فکر اون هنوز باقی هستی و چه و چه. خب حالا کاری به اون اعتراض اونها و پاسخ رسول خدا نداریم که حضرت فرمودن کجا بودید شما در اون وقتی که او چه کرد چه کرد و چه مسائلی رو انجام داد. واقعا حضرت خدیجه سلام الله علیها برگردن همه حق داره، برگردن همه حق دارد، برگردن تک تک ماها ایشون حق دارند. و حضرت خودشون را به طور کلی فانی در رسول خدا کردن، تمام اموالشون یک جا به رسول خدا بخشیدن، تمام اموالشون، خیلی ثروتمندن. وقتی که اینها می آمدن پیغمبر رو مورد اذیت قرار بدن، سنگ می زدن، بچه ها رو تحریک می کردن که بیان بیافتن دنبال پیغمبر با سنگ بزنن، بچه های 7 ساله 10 ساله 12 ساله بزرگتر، اینها می آمدند و پیغمبر رو مورد آزار، این حضرت خدیجه می آمد در مقابل این سنگ ها خودش را سپر قرار می داد. توجه میکنی که سنگ میخورد و سر حضرت خدیجه را میشکست، پای حضرت خدیجه را میشکست. اینجوری بوده قضیه. در اون شب ابی طالب که 3 سال بود و چقدر زحماتی رو حضرت خدیجه واقعا متحمل شد و پشت به پشت پیغمبر ایستاد و صحنه را خالی نکرد و پیغمبر را رها نکرد با تکلیفش، خب تو رسول الله هستی و تکلیف داری، خب من چه گناهی کردم بعد پای پاد وایسم، خب تو رسول الله هستی و اجرشم میبری، من چرا بخواهم این مسائل را متحمل بشم؟ حضرت خدیجه خودش را در رسالت پیغمبر شریک احساس میکرد، نه اصلا حساب زن و شوهری نبود، یعنی میگه پیغمبر یکی، منم یکی، من باید بیام دفاع بکنم از این تا این به مقصدش برسه، من دفاع نکنم این کاری انجام نمیده، من اگر از او دفاع نکنم و این مورد آزار قرار بگیره این مقصدش میمونه، تا من نیام و به غار حرا برای این قضا نبرم. هفته‌ای چند بار میامد از مکه تا غار حرا، یه قدم و دو قدم نبود. خب این اونجا عبادت نمیتونه بکنه، این دوران رو سپری نمیتونه بکنه، پیغمبر میرفت اونجا تو غار حرا خوشگذرونی کنه، میرفت اونجا فرض بکنید که تو غار حرا اونجا بساط عیش و نوش را بندازه. خب رفتید دیگه، همه رفتید دیدید چه خبره دیگه. بله، پیغمبری که نباید بیاد در شهر در مدت یک اربعین حتی چشمش به یه آدم نباید بیفته بیفته خراب میشه، کی باید قضا بیاره؟ کی باید برسه؟ کی باید این مطالب رو در نظر بگیره؟ کی باید این کار انجام؟ حضرت خدیجه این کار رو میکرد، قضا رو میذاشت و بر میگشت. در بسیاری از موارد که حضرت خدیجه می آمد، قاره حرا رفتی؟ بعد رفقا خیلی رفته باشن دیگه، آدم نفسش تا اونجا بند میاد. وقتی در اونجا قضا را میخواست بذاره آب بیاره، بالا آب نبود. برای پیغمبر، پیغمبر مشغول سجده بودند و این هر چه می ایستاد می دید پیغمبر سر از سجده بر ندارن و بر می گشت. بارها به این کیفیت اتفاق افتاده بود، حالت حضور پیغمبر را به هم نمی زد. کی همچین چیزایی اصلا میشه یه همچنین؟ ما داریم در چه عوالمی صحبت میکنیم اصلا؟ از مکه برنش بیاد اونجا و ببینه پیغمبر نشستن، دارن مشغول توجهن، مشغول ذکرن، حالا چه سجده چسته، به پیغمبر سلام حتی نکنه، اونجا بذاره مایحتاج پیغمبر رو در اونجا قرار بده، لباس رو بعد بیاره و هر روز لباس بعد عوض شه تو اون گرمای کذایی و فلان، لباس بیاره بذاره برداره اون چیز بکنه و بعدم دوباره برگرده. درست این کارها رو که میگردی کارها. پیغمبر تا عمر داشتن از فکر حضرت خدیجه بیرون نبودن. گوسفند میکشتن به فقرا میدادن، ثواب شما حضرت خدیجه. پول به فقیر میدادن، ثواب. نماز میخوندن، ثواب. قرآن میخوندن، تمام. خب مگر پیغمبر نیاز به این کارها داشت؟ اون که اصل همه وجوده و اون که رأس فیض واسطه بین خدا و بین معبوده، مگه تمام عالم دستش دیگه؟ اون وسیله برای نزول برکات و نعمتها و نفحات الهی به همه عالم وجود است، از جمله حضرت خدیجه. خب دیگه چرا حالا گوسفند میکشه ثوابشو بده؟ اون اراده بکنه؟ نه، این نیست. در نظام عالم این هست که باید این عمل در خارج انجام بگیره، پیغمبر بخواد انجام بده یا غیر پیغمبر، هر دو باید گوسفند بکشن. ثواب میخواد برسه باید صدقه داده بشه. خب حالا من پیغمبرم دیگه، اون ثوابی که صدقه است یه اراده میکنم صد برابرش برسه؟ نه، این نیست. باید پیغمبر هم بدهد، باید پیغمبر هم بخواند، باید پیغمبر هم نماز بخواند، باید پیغمبر هم وقتی که سر قبرش می رود هم دو قول هو الله بخواند، فاتحه بخواند. میگه حالا من پیغمبرم، خب یه اراده میکنم این نفحات میرسه. مرحوم آقا به من توصیه میکردن که اینم رفقا همیشه انجام بدن، هر وقت از بیمارستانی میگذرید هم بخوانید شفا برای مریض ها، و هر وقت از قبرستان میگذرید حمد و قل هو الله بخوانید برای امواتی که هستن. دارید توی مسافرت میکنید، توی جاده حرکت میکنید، به یه دهی میرسید، به یه شهری میرسید، این طرف فرض کنید که قبرستانیه، یه حمد و قل هو الله برای همه اونها چی باید حمد و قل هو الله بخونید؟ خب ایشون هم ظاهرا مرحوم علامه طباطبایی هم بهشون این مطلب رو از دستور مرحوم قاضی چیز. ببینید چقدر مسائل اخلاقی این بزرگان اینها در نظر می گرفتن. که حالا که داری میری، خب یکم بخون دیگه، یه ثوابی برسه دیگه، آقا چرا بخل میکنی که دیگه معونه نداره که دیگه دست پول تو جی چی کردن دست اینا رو نداره، یه قول و الله بخون، یه حمد بخون، بذار اونها هم به یک برکتی برسن، به یه فیضی برسن. درست شد. این عمل عملی است که باید انجام بده، پیغمبر هم باید انجام بده. پیغمبر هم برای تقرب بیشتر و استفاضه بیشتر باید روزه بگیره، باید ماه رجب و شعبان رو روزه بگیره، باید در طول سال روزه بگیره. نباید بگیم که چرا پیغمبره دیگه، خب پیغمبره، بله پیغمبره، اما اون روزهی که پیغمبر میگیره اون در یک مرتبه است و اون را به مسائل مورد نظر و افقهایی که باید به اون افقها رسول خدا برسد اون را در اونجا قرار میدهد، اون مقداری هم که برای ما مفید از خوب روزهی که ما میگیریم، هر کی به اندازه خودش و به اندازه سعه وجودی خودش بهره میبرد. همونطوری که در همین دنیا برای دوام حیات و برای دوام بقا نیاز به غذا خوردن است. پیغمبر گرسنه میشد، ائمه گرسنه میشدن مثل سایر افراد. بگیم حالا که چون پیغمبره نه دیگه نیاز به غذا نداره، غلطه. مریض میشد، دارو میخواست مثل سایر افراد. درست؟ پس بنابر این قضیه روزه یه مسئله است که ما باید این را در نظر بگیریم. خداوند این را در سیر صعودی ما و در حرکت تقرب و تجردی ما این را قرار داده و منتی است که برگردن ما گذارده است و این یک ماه را ماه صیام و ماه روزه برای ما قرار داده. این یک منته. اگر میخواهیم که در روز قیامت از نعمات بیشتر متنعم باشیم، از 12 ماه یک ماهش را حداقل باید روزه بگیریم. از این 12 ماه این جریان جریانیست که انسان به عنوان وسیله حیات باید این مسئله را ارزیابی کنه، نه یک جریان تحمیلی که خب دستور خداست باید بگیریم دیگه، بگیریم دیگه، نگیریم خب اون دنیا معلومه چه به سرمون میارن. بعضی ها مثلا فرض بکنید که نشنیدید اینا میرن مکه، اینا وقتی که اونجا هستن روز شماری میکنن که برگردن. یه دفعه ما رفته بودیم، مشرف شده بودیم مکه، خیلی وقت پیش، همون زمان مرحوم آقا، حتی با ایشون نه ولی در همون زمان ایشون بود، با چند نفر بود. بله یه بنده خدای آمد، اونم از آشنایان بود، پیر مردی بود، آمد اونجا یه روز تو اتاق و گفتیم خب ها چطور این مدینه؟ آمد دفعه اول میگذره آقا ایشالله تموم میشه، تموم میشه زود برمیگردیم پیش زن بچه همون تموم میشه. آره منم تو اتاق بودم، به چند نفر اونها داشتن شکایت میکنن، گفتم که بابا هر روز بشمر به انگشتات، یه روز رفت دو روز رفت نمیدونم فلان، تموم میشه بالاخره برمیگردیم تا یه نگاهی بهش کردیم. خیلی خوب دیگه چه بگیم، تموم میشه. واقعا خب حالا شما میخندید و تبسم میکنید و از این صحبت به جهت همون افق فکری و افق وجودی که خداوند نصیبتون کرده در حال به این مسئله داری تعجب میکنید و بایدم تعجب کنید. کسی که میره در مکه یا میره به مدینه، هر روزی که از اون میگذره باید بگه آخ یه روز گذشت، آخ یه روز گذشت، 28 روز دیگه مونده، فردا میشه آخ 27 روز یه روز گذشت. ها این وقت با اونی که میگه میشمره خب 27 روز دیگه مونده، برمیگردیم پیش زن و بچه. درست چقدر تفاوت میکنه. برای ماه مبارک رمضان بزرگان یه همچنین حالی دارن، آخ روز سوم ماه رمضان هم گذشت، آخ یک هفته گذشت، آخ 10 روز گذشت، یک همچنین. چرا؟ خب چی میفهمیدن؟ چی درک میکردن؟ چه احساسی داشتند و دارند که داره ناراحت از این که این روز و شب داره پیوسته میاد و او رو به آخر ماه نزدیک میکنه؟ اصلا ناراحته، ای کاش وای میستاد شبانه روز، وای میستاد خورشید و ماه از حرکت میافتادن. ها این چه قضیه است که این مسئله، این مطلب به این کیفیت باید انجام بشه؟ باید دید اینها چه قسم روزه میگرفتند، چه قسم اینها نسبت به این فریضه اهتمام داشتند. اولا ما باید بدانیم برکاتی که در روزه ماه رمضان هست در هیچ روزه ای از ایام سال نیست. ما در ایام سال خیلی روزها داریم که روزش مستحبه، روزه عید قدیر، روزه نیمه شعبان، ایام رجب، عرض کنم حضورتون که روز عرفه، دهول عرض و امثال زارک. خب اینا همه روزش مستحبه، کسی که امروزا روزه بگیره ثواب چی داده میشه، از این مسائل خب کم و بیش اطلاع داریم. ولی روزه ماه مبارک رمضان روزه ایست که در یک هوا و فضای خاص انجام میشه. اون هوا و فضای خاص در هیچ روز از ایام سال نیست. یعنی اون لطف خاص و اون عنایت خاص که رسول خدا فرمودن رمضان شهر امتی، ماه امت منه، درست؟ راجب رجب دارن که شهر الله، راجب شهبان که حضرت فرمودن شهر من است، و اما رمضان حضرت می فرمایند که مربوط به امت من است. اینی که مربوط به امت من است یعنی چی؟ یعنی یک فضای خاصی و یک ظهور خاصی و یک اثر خاصی از اون مقام رحیمیت پروردگار نسبت به بندگان در این ماه مبارک رمضان وجود دارد که برای اینکه به اون مقام و موقعیت و استفاضه و استفاده انسان برسد چاره ای جز روزه نیست، باید روزه گرفت. این روزه، روزه ایست که انسان رو به اون هوا و به اون فضا میرساند. راجع به احوال بزرگان، این همه مرحوم آقا در کتاب مهرتابانشون، در کتاب روح مجردشون، در صحبت هاشون راجع به کیفیت ماه رمضان و کیفیت روزه‌ای که اولیاء خدا می گرفتن، مرحوم قاضی ماه رمضانش رو چطور سیر می کرد، چطور طی می کرد. خب اینها شوخی که نبوده. دهه آخر ماه رمضان اصلا کسی ایشون رو نمی دید در نجف کجا می رفت. حالا نمیگم ما همین کارو بکنیم، ولی نه، خب بالاخره این چه احساسی داشت ایشون؟ اون حالاتی که برای اولیاء خدا در این ماه پیش می آمد که اونها سر از پا نمی شناختند، بنده خود شاهد بودم که برای رسیدن ماه رمضان در پوست خود نمی گنجیدند و با چه حال شعف و سرور و ابتهاجی می فرمودند داره ماه رمضان میاد، داره ماه رمضان میاد. با چه؟ این چه احساسی داشتن واقعا اینها؟ و چه جور اونها روزه می گرفتن؟ همین روزه ای که فقط سحری بخوریم و بعدم افطاری دیگه، خب تموم شد دیگه، سحری بخوریم و افطاری بخوریم. یا نه، اونها روزهشون با روزه ما تفاوت داشت، حالشون با حال ما تفاوت داشت. مراقبه ای که اونها در این ماه مبارک رمضان انجام می دادند به زمیمه روزه ای که خب این یک تکلیف ظاهری و یک به اصطلاح عمل ظاهری و عمل واجب بود، اون مراقبه آنها را به همون چه که مد نظرشون بود اونها را می رساند. اون توجه، هر کسی نسبت به وضع خودش و نسبت به موقعیت خودش، وقتی که ماه رمضان می خواست بیاد، مرحوم آقا برای شاگردانشون، برای البته اون سابق الایام، نه این اواخری که زمان حیاتشون نصاب، مطالبی رو تذکر میدادن، مسائل رو تذکر میدادند و نسبت به ماه رمضان خیلی عنایت داشتند. یکی از مسائلی رو که مطرح میکردن اینی که میفرمودن سر و کله در ماه رمضان با مردم نزنید. یعنی اگر فرض کنید که در سایر ایام آدم میاد به میگه آقا این چیه، اون یه چیزی میگه، این یه چیزی میگه، فلان حرفا، تو ماه رمضان اینو کنار بذارید. این سر و کله زدن، این میاد انسان رو میاره پایین، اون فایده رو از انسان میگیره، آدمو میاره در همین مراتب اسماء جزئیه حبس میکنه، نگه میداره. اگر انسان میتواند بگذره، نگذارد که مسئله به مشاجره کشیده بشه. صحبتی که وقتی که میخواد انسان بکنه، البته این دستور، دستور همه روزها سا، همه ایام ساله ها، ولی عجیبه که چطور برای انسان غفلت پیدا میشه. ولی ماه رمضان به واسطه همون گرسنگی و به واسطه رقت نفس و رقت روح فلجمله ای که در اثر توجه کمتر به معکولات و امثال ذلك برای انسان پیدا میشه، انسان تذکر نسبت به این مسئله براش بیشتره، توجهش نسبت به این قضیه بیشتره. در حالی که خب همه ایام سال باید همینطور باشه، دستور خاص نداری که حالا در ماه مبارک انسان فرض بکنی که چه کنه چه کنه، در بقیه ایام سال همینطور یله و رها، هر کاری که دلش خواست انجام بده. نه، اینطور نیست.
ولی در ماه مبارک زمین مساعدتر است، بستر مساعدتر است، هموارتر است برای اینکه انسان به اون مراقبه و به این مسئله بخواد برسه، به این مسائلی که خب دستورات اونها بود. سر و کله زدن با مردم نسبت به یه مسئله بی خود انسان پافشاری کنه، این اون فایده روزه رو میاد از انسان میگیره، سلب میکنه، کم میکنه. حالتی که برای انسان پیدا میشه اون حالت را تخفیف میده، سبک میکنه. لذا میفرمودن که تا انسان احساس میکنه که میخواد با یک نفر درگیر بشه بگذره حواسشو جای دیگه پرت بکنه و مسئله بره در یک جای دیگه و مطلب رو بگردونه. یا وقتی که فرض کنه یه نفر میاد سراغ انسان و از یه شخصی میخواد بگه، تا میبینه میخواد صحبت بکنه میبینه ها دلش داره یه جوری دیگه میشه، نفسش داره یه جور دیگه میشه، تا میخواد آراسی فلانجا چه خبر فلانجا، اصلا قضیه رو نگذاره که برسه و نفس درگیر این نکته باشه. این از مسائلی بودشه. خب خیلی ایشون نسبت به این قضیه تأکید داشتن و به خصوص خب در ماه مبارک هم که خب بیشتر نسبت به این مسئله به اصطلاح توجه می دادن. یکی از مطالبی که در ماه مبارک خیلی باید نسبت بهش توجه کنیم، دور شدن از توهمات و خاطره هایی است که در ذهن خود نسبت به افراد برای خود ایجاد می کنیم، حالا یا واقعیت داره یا نداره به اون مسئله. این بودن خاطره در ذهن، این برای یک روزدار خوب نیست. ها نه خاطره خوب ها، خاطره خوب که اشکال نداره، اما خاطره هایی که انسان تا یاد اونها میکنه اخمش میره تو هم، حتی هم تنها هم گرفته نشسته با یکی هم صحبت نمیکنه، نذاره این خاطره اصلا بیاد تو ذهن، بیاد خراب میکنه. لذا انسان نباید از اول راه بده کسی بیاد پیش انسان از یه شخصی حرف بزنه، غیبتش رو بخواد بکنه، حتی بخواد مطلب صحیح هم بخواد بگه، راست هم بخواد بگه، ولی همین که در او مرحوم آقا میفرمودن که اگر کسی غیبت مرا میکند نیاد به من بگه. خیلی وقت پیش من یک دو سه بار از ایشونش میشنیدم، خیلی در همون زمان که در چیز بودن در تهران اینها بودن، میفرمودن نیاد بیاد به من بگه، در همونجا استغفار بکنه فلان، چون همین که میاد به من میگه آقا ما غیبت شما را کردیم و حالا این حرف رو بزنه یا نزنه، همین که میخواد اینو بگه چی میشه؟ یه خاطره از این میاد میره تو زن. خب حالا این چی گفت؟ به کی گفت؟ در چه زمینه هایی گفت؟ میبینی خب آدم که چیز نمیشه دیگه، وای نمیشه که هی شروع میکنه چی این مسئله. خیلی اتفاق افتاده، منم اتفاقا همین استدعا رو از البته رفقا که علی حرفا نیستن، حالا اگر جای شنیدن کسی راجع ما به من نیاد کسی بگه، ما نیاز به شنیدنیم و طالب نداریم اصلا و ابدا. یا عیب و نقص در ما هست، که خب حالا چیز خاصی نیست که حالا انسان بخواد از عیب و نقصی که درش هست بخواد فرار کنه، از خدا میخوایم که اصلاح کنه. یا نیست، و اگر نیست چرا ذهنش رو انسان بیاد مشغول کنه و درگیر کنه نسبت به اون چیزی که حالا نبوده و گفتن. اون حالت ذهنی بین انسان و بین افراد چرا او خراب شه و او از بین بره؟ خب حالا غیبت کرده که کرده دیگه، حالا بیاد نه ما فلان مجلس بودیم، راجع به این قضیه از شما اینو میگفتن، فلان میکردن، چی میگفتن. خب این حال آدم رو میاد میگیره، خراب میکنه. حالا بعضیا غرض ندارن خب حالا خیال میکنن دلسوزی و ایناست. چرا؟ همین چند روز پیش بود در منزل بودیم، یک بنده خدای آمد راجع به یه قضیه ای که خب قضیه بی ربطی هم بود، هیچ چیز خارجی هم نداشت، وقوع خارجی هم نداشت، که اینو راجع به شما یه همچین مسائل و یه همچین مطالبی. خب مطالبان هم مربوطه بگید بستگان هم حتی به اصطلاح بوده و خب خیلی مسئله موجب تکدر و اینها بود، ولی من از این قضیه ناراحت شدم بیش از اون چه که راجع به این که یه مسئله بی ربطی به انسان نسبت بدن. چرا این قضیه حالا بگو شما رسید؟ حالا که نمی رسید خب بهتر. خب آدم نسبت به افراد خب یه ذهنیتی داره، خب اون ذهنیت بود دیگه، حالا دوباره اون ذهنیتی که دارد یه چیزی دیگه هم اضافه شد روش، یه چیزی دیگه هم روش آمد، در حالتی که هیچ نفعی، نه نفع دنیوی برای ما داره اطلاع بر این و نه نفع اخروی. حالا اون آمده روی ذهنیت خودش یه حرفی زده و یک غلطی کرده، خب کرده دیگه، حالا آدم بیاد این رو بشنوه. ما نباید این دو روز دنیا را به این مطالب بگذرونیم، خیلی کار داریم، درد زیاد داریم، بیچارگی خیلی زیاد داریم، ضعف خیلی زیاد داریم، عقب افتادگی خیلی داریم، که حالا بلنشیم بیایم به این که تو این دنیا اون پشت سر ما چی گفت، این جلو رو ما چی گفت. این مطالب دست و بال ما رو میبنده، مگه چقدر دیگه از عمر ما باقی مونده؟ اینها مسائلی است که بزرگان روی این مطالب تأکید میکردن و هر کس به هر اندازه رعایت کنه نفعشو خودش برده فایدهشو خودش برده. قطعاً بدانید نمازی که شما میخونید بعد از شنیدن این مطلب با نمازی که قبل از شنیدن بود تفاوت میکنه. خب اثرشو گذاشت دیگه، اون اثر تخریبی خودش رو گذاشت. خب چرا انسان حالا بشنوه؟ درست اینجاست که میفرمودند سالک رند سالکی است که به فکر خودش باشه. توجه کردید میخوام چی عرض کنم؟ یعنی اون کسی که میاد و به شما میگه آقا من فلان جا نشسته بودم و فلان کس داشت راجع به شما این حرف رو میزد، بدانید داره در شما تخریب میکند. اگر یه شخصی یک استکان سم به منزل شما بیاوره و به دست شما بده، شما تناول میفرمایید یا میریزید توی همونجا، میریزید از بین میبرید، چند دفعه میشورید که اصلا هیچ آثار چیزی باقی نداشته باشه. چرا؟ چون احساس میکنید این سم شما را داره تخریب میکنه، میخواد تخریب کنه، حالا اونم نفهمه، حالا اونم خودش هم نفهم. این گونه مسائل مسائلی است که برای ما تخریب است و اون حال و روح را میگیرد. چند مرتبه من خدمت رفقا گفتم که دروغ و نفاق مهمتر از اون اثر خارجی که دارد اثری است که روی خود گوینده اول ایجاد میکنه، اونو میخواد چی کارش کنه. دروغ، یه کسی باید دروغ بگه، یه کسی بیاد درویی بکنه، یه کسی بیاد تقلب بکنه، یه کسی بیاد خلاف بکنه، خب این یه اثر خارجی داره، تبعات خارجی داره، تبعات سلبی و منفی خارجی داره، این به جای خود محفوظ. ولی قبل از تبعات خارجی و آثار خارجی، اون بلایی که داره الان سر نفس در میاره، اونو میخواد چیکارش کنید؟ نفس رو چیکار میکنه؟ برمیگردونه. آه آه، بعد از یه مدت آدم نگاه به یکی میکنه، عجب قیافه‌ای داره، اصلا اینا آدم نیست، مثل حیوانه. چرا؟ اینقدر دروغ گفته که اصلا حیوان شده، اصلا مجسمه یا دروغ شده، اصلا خودش یعنی دروغ. آدم نگاه میکنه اصلا میبینه اصلا یعنی دروغ. ها، اینجا رو پیشونیش نوشته دروغ. قیافش اصلا دروغ دیگه، اصلا دروغ، تقلب دیگه. آه آه، ریا، تقلب، دروغ، نفاق، پدر سوختگی، حیوانیت، اینا همه چیه؟ اون اثری است که خودش بر خودش گذاشت، خودش بر خودش ایجاد کرد اون اثر رو. حالا تبعات خارجی بماند، حالا یه مسائل دیگری است که خب اون به جای خود. دستوری که اولیا و بزرگان به ما میدادن در وهله اول برای خود ماست، نه برای خارج. به خارج چی کار داری؟ به خود ما برمیگردد. لذا میفرمودن در ماه مبارک رمضان رفقا توجه داشته باشند بر این که اون آثار منفی که به واسطه عدم مراقبه برای انسان حاصل میشه در ماه رمضان موجب میشود که اون اثر روزه مترتب نشه. و این چه ماهیه؟ این ماهیست که سرنوشت انسان در این ماه داره رقم میخوره. روز اول ماه مبارک یه قدم نزدیک شدیم، روز دوم یه قدم دیگه، روز سوم، روز هفتم، دهم، پونزدهم، هفدهم، نوزدهم، بیست و یکم، شب بیست و سوم، دیگه مطلب تمام. ببینید 22 روز خدا داره آماده میکنه، آماده میکنه، همینطوری میای جلو 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 برای تقدیر و برای اندازگیری سال بعد، چون در شب 23 دیگه دو تا شب قدر قبلش هم اونها رو هم باید در حال تهجد و در حال تهیؤ و در حال زمین سازی برای ورود به مقام تقدیر و مشیت خدا بگذرانی و آماده کنی تا به شب 23 که میرسیم. لذا شما رفقا بدانید تقدیر شب 23 شما از روز اول ماه رمضانه. اینو گفته، یه دفعه خیال نکنی نه حالا در روز 20 روزو میگذرونیم فلان، شب 23 هم شکن قرآن خوندن شروع میکنیم، جوشن شروع میکنیم، آره از همین ادعیه و اینا نفع، هیچ فایده ای نداره، اصلا دنبالش نرید، بی خودم زحمت نکشید. اون جوشنی که شب 23 یه دفعه سبز بشه و اون نماز خوندنی که یه دفعه شب 23 او فایده ای نداره، اون جوشنی که از روز اول ماه رمضان زمینش پیدا بشه، اون شب 23 اون وقت کار میکنه. اون تهجد، حالا نه فقط جوشن، با مثال گفتم، همون منظور توجه و تنبه و تذکر نسبت به اون مقام عبودیت و معبودیت، اون حال از روز اول ماه مبارک باید آماده شد. پس بنابراین این آمادگی پیدا میشه. لذا بنده در صحبتایی هم که قبل کردم، نمیدانم که رفقا به اصطلاح سمعشون رسیده یا نه، در این که چطور شب 23 شب قدر است، در حالتی که نسبت به دو شب دیگر هم اطلاق شب قدر شده در شب 19 و شب 21، در اونجا من خدمت رو عرض کردم که مسئله قدر یه مسئله چاپ نیست که یا مسئله خلق و سایه بودن که یه مرتبه جبرئیل از اون بالا بیاد و نامه اعمال بیاره و پیش امام زمان و حضرت بردارن اونجا امضا کنن، این امسال اینطور میشه، اون فرض بکنین که این قضیه براش پیدا میشه، اینطور نیست. یک جریان تکاملی است که این جریان تکاملی یه بدوی دارد و یه ختمی دارد. بدوش از ماه رمضان است یا حتی قبل از ماه رمضان، ماه شعبان و رجب، اینها بی تأثیر در این مسئله نیستند. این بدو از ماه مبارک شروع میشه، هی میاد میچرخه، هی میچرخه، هی تکامل پیدا میکند. اون حالی که انسان در این روزها به واسطه مراقبه یا برخلاف مراقبه، هر دو طرف، این حالو پیدا می کند، در شب قدر تکمیل شد. ها، شد تقدیرش همین، اون حالی که پیدا کرد. هی یواش یواش میاد جلو، میاد جلو، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی. لذا می فرمودن قبل از ماه مبارک رفقا توبه باید بکنن، غسل توبه باید انجام بدن که همون غسل استخاره است و بعد دو رکعت نماز داره و که نماز توبه و 100 مرتبه در سجده استغفر الله ربی و توب الیه که و حالشون را در هنگام استغفار، حالشون رو، حال واقعا بیرون آمدن از جنبه های تکثر و وارد شدن در حریم عبودیت قرار بدن. خدایا تعالی هرچه ما انانیت داشتیم، هرچه ما تفرعن داشتیم، هرچه بیاورو داشتیم، اینها را دیگر ما کنار میگذاریم و رو به سوی تو ما قرار میدهیم. تو برای ما چه تقدیر کن، اون چه که برای ما تقدیر میکنی ما همونو میخواییم. حتی روزهی که میخواییم بگیریم، روزه را برای کیف نفس نمیخواییم بگیریم. خب بازم این خودش خیلی مهم، ما خیلی بالاست، یکی روزه بگیره برای اینکه خب به اون حالات برسه، برای اینکه به اون نعمات برسه، باز خیلی زیاده. ولی باز بزرگان ببینید ما رو کجا بردن، از اینجا بالاتر وای نستن. روزه‌ای که میگیریم، خدایا این روزه‌ای که داریم میگیریم برای اینکه ما رو به تو برسونه. حالا اگر یه روزه از این روزا نتونستیم بگیریم، خب نتونستیم که نتونستیم دیگه، چرا ناراحت باشی؟ حالا فرض بکنید که اینجا دیگه خب یه مواردی پیدا میشه برای اونهایی که نمیتونن روزه بگیرن. حالا اگر اصلا نتونستیم روزه بگیریم، کسالتی داریم، طبیب من کرده، خدایا ما عبد تو هستی، نمیخوای بگیریم، نمیگیریم، اصرار به روزه گرفتن نمی کنیم. این رو هم بدونیم، یه وقتی کاری نکنیم که بر خلاف رضای خدا باشه ها. وقتی که انسان به مرتبه عبودیت خودش را تنازل می دهد، دیگه کیفیت اطوار خارجی اونجا نباید در حال او تأثیر بگذاره. این مطلبی که عرض کردم که بزرگان نسبت به روزه چه حالی داشتن، این منافاتی با این مطلب نداره، چون احساس این است که در این حال روز مرا به این میرساند، من دارای این ابتاج هستم. اگر خدا برای من روزه را نخواسته بسیار خوب، خود مرحوم آقا در اواخر حیات خودشون روزه نمی گرفتند، اتبا من کرده بودند. اونجا ما می رفتیم افطار می رفتیم پیششون، افطار می کردیم، می گفتن سفره رو بندازین، بیان خودشون هم می اومدن می شستن و اینا. می گفتن که ما که روزه نمی گیریم، اگه سحری نخوریم و افطارم نکنیم کافر مطلق می شیم، اقلن افطار رو بیا با شما ها افطار بکنیم، اگر نخوریم دیگه کافر می شیم، دیگه کافرمون، دیگه افطار نکنیم، روزم نگیریم دیگه. خب درست، اما خب حالشون چیه؟ تفاوت نمی کنه. چون الان خدا این حال رو خواسته، الان این مسئله رو خواسته. اگر انسان در یک همچنین مرحله ای، ممکنه برای همه پیدا بشه، خود بنده شاید، بله من که سالتی که داشتم 15 سال بود که من روزه نمیتوانستم بگیرم، حالا الحمدلله چند سال است که خداوند توفیق داده اینها. این حالی که برای انسان در یک همچنین وضعیتی پیدا میشه و آن انکساری که هست، یعنی خدایا تو هرچه خیر برای من تقدیر میکنی من به همان راضی هستم، سلامتی بدی روزه میگیریم، سلامتی ندی و امر به افطار بکنیم و همونیم، ممکنه همین بیش از اون روزه حتی برای انسان یک منافعی رو داشته باشه که در روزه به دست نمیاد. ببینید چقدر رحمت خدا گسترده است. خیال نکنی فقط به روزه میدیم، ای داد ما که محروم هستیم، ای وای مؤمنین رفقا دوستان دارن روزه میگیرند و مانم، نه، ممکنه سهم اونها از این قضیه حتی بیشتر هم باشه، وقتی که انسان مطالب را به این کیفیت و با این دیدگاه مطالب را بخواد نگاه بکنه. این قضیه را هم بگم، ظاهرا دیگه وقت داره میگذره. در سفر حج بودیم در زمان همون حیات مرحوم آقا، در همون اولین سفر که بنده سنم هنوز به حدود 17 سال نرسیده بود، بله در سفر بودیم در مدینه. یک روز یکی از افرادی که از دوستان نبود ولی که نسبت به مرحوم آقا خیلی اظهار ارادت میکرد، اینها آمد و دستش چیز بود، ناراحتی داشت، اگزما داشت و ناراحت بود از اینکه خب الان چند روز دیگه به سمت مکه حرکت میکنیم و اینم خب با لباس احرام و این وضعیت، این چطور میخواد انجام بده بود. آمده بود پیش ایشون را، مرحوم آقا یه خندهی کردند و بعد فرمودن که مرحوم آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی، آخوند ملا فتح‌علی سلطان آبادی همان کسی بود در نجف که در 30 شب ماه مبارک رمضان، دارن دیگه، یک آیه را 39 تفسیر کرد. و امثال مرحوم نائینی و آزیای عراقی و اینها میرفتن در منزل خودش، یک ساعت یک ساعت و نیم از افطار که میگذشت یک جلسه خصوصی بود و اینها میرفتن در اونجا. ایشون شب اول یک آیه را معنا کرد و یک ساعت در اطرافش صحبت کرد. اینها شب بعد رفتن به طوری که این میگفتن که تا به حال همچین چیزی ما نشنیده بودیم، همچین تفسیری ما نشنیده بودیم. شب دوم رفتن دیدن عجب، ایشون همون آیه رو دوباره خوند و شروع کرد در اطرافش صحبت کردن، اصلا یه مطالب دیگه، اصلا هیچ ربطی به مطالب دیشب نداشت، مربوط به آیه بودا ولی اصلا ارتباط نداشت. اصلا گفتن اصلا ما اصلا تا به حال همچین چیزی به نظرمون نرسیده بود. شب سوم همینطور، شب چهارم همینطور، شب پنجم تا سی شب هر شب همین آیه رو ایشون میخوند، یک ساعت راجع بهش صحبت میکرد به طوری که هیچ ربطی به مطالب شبهای گذشته نداشت. مطلب جدید. یاد این قضیه افتادم که مرحوم آقا به من فرمودن در بیمارستان که بودیم، بیمارستان مشهد در بخش قلب، سه سال قبل از فوتشون که من در خدمتشون بودم تو سی سی او خود بخش که آمدیم، یک دو هفته ای طول کشید بودم، ما این مثنوی رو آورده بودیم و گذاشته بودیم اونجا و میخوندیم در وقتی که ایشون خواب بودن. خب ما نشسته بودیم و مثنوی میخوندیم، یه روز ایشون نگاه میکردن، گفتم فلان اون کتاب آبیه چیه اونجا، کتاب آبیه؟ گفتم که مثنوی. ای مثنوی، به به، خب بخون برامون. هیچ کارمون در آمد دیگه، ما شروع میکردیم براشون خوندن و ایراد ما رو میگرفتن، نه اینجا رو باید بکشی، اینجا رو نباید زود چیز کنی، یا مثلا بکشی اینجا رو، اینجا رو اینجوری باید بگی. و در بعضی از فقرات هم میگفتن خب حالا این شعر رو معنا کن، و بعدم خب خودشون هم چیز. خیلی خلاصه برای ما مختنم بود اون ایامی که در خدمت ایشون بودی در اونجا. بعدشون فرمودن این را از من داشته باش، مرحوم استادم حضرت آقای حداد به من فرمودند که مرحوم استادشون مرحوم قاضی به ایشان گفتند، فرمودند که من 8 بار مثنوی را از اول تا به آخر خواندم. 8 بار. ما آیا تا به حال یه دفعه هم خوندیم؟ یا من که نخوندم، رفقا نمیدونم. انشاءالله خدا توفیق بده که ما بتوانیم از این بهار نعمات و رحمت الهی که واقعا اسرار، خزائن اسراره، بتونیم و هر بار یک معنای جدیدی غیر از معنای قبل برای من از این اشعار حاصل می شود. خب این یعنی چی؟ از چه مسئله حکایت می کنی؟ مرحوم آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی ایشون 30 شب ماه مبارک رمضان را در یک آیه تفسیر داشتند و بعد چه کردند؟ تمام شد. بعد وقتی که شب آخر ماه مبارک بود، فرمودند که میگویند که قرآن 70 بطن دارد، 30 بطنش را به ما دادند، 40 بطنش طلب شما، برید از هر کسی که اون بقیهش رو داره خلاصه برید پیدا کنید. ما به 30 تا بیشتر خلاصه نرسیدیم. خوش به حالشون 30 بطن قرآن را خدا قسمتی کنه. افرادی که پای این درس بودن، عرض کردم اعاظم علمای شیعه امثال مرحوم عراقی و مرحوم نائینی و اینها بودن، مرحوم سید جمال گلپایگانی و اینها می رفتن و اینطور استفاده میکردن. اون وقت همین مرحوم آخوند ملا فتحی، البته حالا این اواخر شاید اختلاف حالات داشتند، ما نمیتونیم بگیم حالا در یک حال بوده این قضیه، ایشون وقتی که میخوان مرحوم آفرمودن حرکت کنن برای مکه، ایشون هم ناراحتی پوستی داشتن و این در زمستان این عود میکرد و معمولا اگزما اینطوره عود میکرد و اینها، در موقع تابستان اینها خوی قدری بهتر میشد، اتفاقا موقع حج هم افتاده بود به موقع زمستان اینها. از کوفه که میخواستن حرکت بکنن گفتن خدایا این خلاصه ما را در این سفر این بیماری رو از ما بگیر که ذهن و فکر ما اینقدر مشغول این خلاصه این مسائل و این گرفتاری که راجع به طهارت و تطهیر این به اصطلاح چیز این هاست نداشته باشه. ایشون میفرمودن که همین که ایشون یه همچین تقاضایی رو از خدا میکنه فلفور خوب میشه، فلفور حرکت میکنن میان برای مکه و مدینه و زیارت و خب اونم بیش از یک ماه و دو ماه هم طول میکشید اینها. وقتی که برمیگردن همین که دم دروازه کوفه میرسن دوباره میبینن شروع شد. خدا گفت خیلی خوب تو از ما این سفر رو خواستی ما دادیم و بیشترش رو نخواستی، ما قضیه رو برگردوندیم به حالت سابقش و اینا. بعد این مطلب رو ایشون میخواستن بفرمایند که انسان باید ببیند او برای ما چه تقدیر و مصلحت کرده، از کجا اون حجی که با این کیفیت است اثرش، ثوابش، تأثیرش، اون روحانیتش کمتر است از اون حجی که بدون این مشکلات و بدون این ابتلا باشه. شاید این مرد مرد بزرگا با این قضیه، یعنی شما ببینید این اولیاء الهی تا کجا رفتن و تا کجا سیر کردند و تا کجا میخواهن ما را سیر بدن. که بله خب خیلی خوبه انسان حج انجام میده با طهارت و فلان و از خدا میخواد و خدا هم خب استجابت میکنه و اینها، اما بالاتر هم داره یا نداره؟ افق بالاتر، بالاترش اینه که میگه خدا یا من حرکت کردم به سوی تو با این وضع، خودت میدونی تمام شد. این بالاتره و اونی که گیر آدم میاد اون فرق میکند، اونم خدا انجام میده، اونم خدا چیز میکنه، اونم خدا، اون حجم خدا قبول میکنه. خب حجی که آخونده ملا فتح علی انجام بده خب معلومه چه حجیه دیگه اینا وضعیتشون، اما باز بالاتری هم هست و اون این است که انسان عبد باشه. خدا یا خون میخواد بیاد خب بیاد چیکارش کنیم، تکلیفمون انجام میدیم، وظیفمون انجام میدیم، لباس احرام هم نجس میشه خب بشه، میقرار لباس احرام نجسه. هر وقتی رسیدیم به یه جایی خب لباس رو طاهر میکنیم تاموش. ببینید هی نفس میخواد حتی در امور معنوی خودش دخالت کنه، نفس میخواد به اون حال و هوایی که میپسندد در اون حال و هوا قرار بگیره. وقتی بینه ای لباس احرامه ولی داره دستش خون میاد، بدنش جوریش میشه، ای کاش اینجوری نبود بابا، حالا ما داریم لبیک میگیم، حالا داریم فرض بکنیم که به سمت مکه حرکت میکنیم، به سمت، اگه اینجور نبود شاید این توفیق ما نداریم. ولی نه، وقتی که ول کرد خودشو، رها کرد خودشو، وقتی رها کرد، وقتی چیزای دیگه بهش میدن. پس بنابراین ما در ماه مبارک روزه، توفیق روزه پیدا کردیم، روزه میگیریم. گفتن روزه نگیر، خب نمیگیریم، همون حال و هوای روزه را باید حفظ کنیم. از مطالبی که نسبت به اون مطالب خیلی مرحوم آقا نظر داشتن، در ماه مبارک مسئله شبهای ماه مبارک بود. میفرمودن اثر روزه در ماه مبارک در شب ظاهر می شود، لذا بهتر است که انسان خواب شب خودش را یه قدری کم کنه و بیشتر به مطالب همین تهجدات و امثال ذالک و اینها بپردازه، و نه اینکه حالا همش نماز بخونه، نه، فرض بکنید که دیوان حافظ رو برداره اشعار حافظ بخونه. ماه مبارک این نیست که انسان فقط برداره روزت و شهدای کاشفی یا لحوف سید ابن طاووس یا نمیدونم چیز مقرم و نمیدونم روزه و فلان این چیزا نوحه بذاره، نه، این نیست. ماه مبارک رمضان ماه نور، ماه بهجت، ماه سرور، ماه کیف کردن، ماه عشق بازی با خداست، گریه و روزه و فلان و این مسائل اینا. البته اونم جای خودشو داره و اون به اصطلاح ایام و لیالی مصیبت هم که خب به جای خودش هست، اما انسان باید حال و هوای خودش را با اون فضا نزدیک کنه و آشنا کنه، نه اینکه همش بذاره روزه بخونه، روزه گوش بده و گریه کنه، خب حالا خوب شد. این نه، این نیست قضیه. حکایات بزرگان، کلمات قصار بزرگان، مطالعه در احوال بزرگان، خوندن اشعار عرفا و اولیاء الهی، حافظ شیرازی، البته برای خب فارسی زبان ها، حافظ شیرازی، مثنوی، بعد شب بخونید ببینید چی کار کرده این مرد. یه صفحه مثنوی بخونیم، دو صفحه مثنوی، تأمل کنیم در اشعار مولانا و همینطور در سایر اشعار و حکایات و قصص بزرگان، کتابهای اخلاقی، کتابهای مرحوم آقا نسبت به مسائل مختلف و اینها. این خیلی برای انسان میتواند کارساز باشد با توجه جه به روزه و به آثاری که روزه دارد. مطالبی هم هست که البته خب رفقا ازش مطلع هستند و نیازی به از می شود که دیگر تذکر و بازگو کردن اینها نیست، و انشاءالله اگر خداوند توفیق عنایت کند تتمه مطالب عنوان بصری دیگر برای بعد از ماه مبارک انشاءالله ادامه خواهیم داد. اللهم صل علی محمد.